الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين. حضرت فرمودن که اگر پرده ها رو کنار بزنی و یا برای تو کنار بزنن و اون دور دورهای حیات خودت رو و یا حیات بقیه انسانها رو از پشت دیوار مرگ نگاه کنی و خودت رو در ابدیت خودت بیابی و احوالات انسانها رو پس از عالم حرکت در عالم بقا و حضور بیابی، این احوالات که بر اونها گذشته است رو اگر نگاه کنی، لرأیت اشجان القلوب، میبینی غم عمیق قلب ها را. فرمودند که اگر درست ببینی اونچه که پس از مرگ بر انسان ها میگذره، اگر درست نگاه کنی اون احوالاتی که بر هر انسان میگذره، حتما درست نگاه خواهی کرد غم قلب ها را. و چشمهای خاشاک و خار گرفته را. اینه که اگه التفات بفرماید نکته دقیق است. یه مثال من میزنم بلکه مسئله روشن بشه. یه وقتی که شما اگر که بخواید حال یک انسان مصیبت زده را حس کنید، باید از مصیبتی که بر اون رفته است اطلاع پیدا کنید. وقت اینجا به ما میگن چی؟ میگن اگر بخوای ببینی چه حالی دارد، باید ببینی چه برش گذشته است. حضرت میفرمان که اگر بخواهی غم قلبهایی که سراسر جان انسان رو در غیب و قیامت میگیرد رو بشناسی، باید ببینی که در برزخ و قیامت چه احوالی دارد که اون غم نتیجه اون احوال است. اونه که این سیاق از دست نره. از اینجا شروع شد سیاق، نیمه کارمون. حیفه که کل مطلب دست عزیزان نباشه. فلا مثل تهم به عقلک او کشف عنهم محجوب القطاع لک. اگر که متمثل کنی اونها را با عقل خودت، نگاه مفهومی به اصطلاح اهل نظر، یا نگاه شهودی و حضوری و کشفی خدا بهت بده، اگر که بتونی اونها رو متمثل کنی یا نه پرده ها رو عقب بزنی ببینی این احوالات را، اگه این کارا بکنی، این به اصطلاح جواب این لا لی رأیته. اون وقت اگه ببینی چه برشون میگذره، که ما اینجا اون جلسه خود بحث کردیم، بعد حضرت میفرماد که اون وقت میفهمی غم قلبهای اهل برزخ و قیامت یعنی چه و اون چشم خاشاک پر کرده روزگار ابدیت برای اهل طبع و طبیعت یعنی چی؟ فرمودن که احوالات اینها از این قرار است که و تقطعت الالسنه فی افواههم بعد زلاقتها و حمدت القلوب فی صدورهم بعد یقظتها. میگه این احوالاتشون میشه که چی؟ که زبانشون متوقف میشه، قطع میشه بعد از اون خوش زبانی ها. یعنی وقتی که همه شخصیتشون خود رو از زبان به وسیله زبان بروز به بیرون بود، مزه تقطع زبان و توجه به باطن را نداشتن، این احوال همه است. همه در برزخ و قیامت دیگر سخن برای بیرون ندارند، چون بیرونی به این معنا نیست. حرکت و صوت و قبل و بعد و ما فی الضمیر و ما فی الظاهر، اینا همش قصه دنیاست. من اینجا سخن میگویم تا اون چه ما فی الضمیرم است بر شما بنمایانم. وقتی که ما فی الضمیر عین ما فی الظاهر بود، اصلا سخن گفتن به این معنا معنا ندارد. و وای به کسی که معناش این سخن گفتن باشد، اون وقت اونجا تمام وجودش برای خودش معنا ندارد. اینجاست که ببینید با خودش درگیر میشه و بی خودی خودش رو با خودش میبینه و همراه میبینه. میگه این که هست که این همون خوش زبانی زلاق، میگه این خوش زبانی بلبل زبانی این قطع میشه. و حمدت القلوب و فی صدورهم بعد یقظتها، قلب ها پس از این، قلب همون قلب ادراکی است، نه اون قلب غیبی الهی قدسی، قلب معمولی. میگه قلب ها بعد از این که این همه چیز میفهمیدند و حس و تفکر داشتن، همه فرو می نشینند. این قصه همه است، نه انسان های بعد. اونهایی از این ورطه میرهند که قلبشون رو در این حد نگه نداشته باشن، نگه نداشته باشن. یه وقت از همه ما فقط خوشیم به باقی که در مقابل خانمان هست. خب معلومه از همه ما این باغ رو ازمون میگیرن و همه ما به ناخوشی دوچار میشیم. یه وقت نه، باغ جلوی خانمان هست، خوشم هستیم، ولی به چیزهای بالاتر از باغ خوشیم. اینجا اگه این باغ رو گرفتن یا ما رو از باغ گرفتن یا باغ رو از ما گرفتن، اینجا ما بی هیچ چیز نیستیم، بی خوشی نیستیم. حضرت دارن نگاه ما رو میندازن به شرایطی که اون شرایط بقا و ابدیت هست. این قصه های روزمره نیست و اگر کسی همه زندگیش قصه روزمره شد، این با نیستی خودش روبرو میشه. هستی که خود رو بی هیچ چیز و بیچاره میداند. میفرماد این قلب فروکش میکند، این غلیان و جوشش وهمی و خیالی و خودنمایی و کنجکاوی های روزمره که قلب عاملش است، اینا همش فرو می نشیند. این احوالات رو در روی هر کسی قرار میگیره. و آف فی کل جارحت منهم جدید و بلن سمجها، بلاهای جدید سمج زشت کننده ای شروع میشه ورودش بر همه جارحه های ما. یه نمونه جزئیش رو در پیری داریم، نمونه عالیش رو در غیب و قیامت، عالی به معنای شدیدتر نه برتر، پیش میاد. شما در پیری ببینید دست همون دسته، گوشتش همونه، استخوانش همونه، من شما همونه، ولی میبینید که مقاومت‌هایی که این دست را به تراوت دست جوانی نگه داره دیگه نیست. یعنی این دست نمیتوند از ضعفی که بر اون حمله میکنه، اون عدم نشاطی که بر پوست مینشیند نمیتونه مقابله کنه. این به هیچ دلیلی نیست الا اینکه همین واقعیت، یعنی این چیزی نیست که ازش گریزی باشه. همطور که در خطبه ها عرض کردیم، عمده اینه که ما این دست جوانی را در پیری دنبالش نگردیم. اگه کسی در پیری هم دنبال دست جوانی خودش بود و پیریشو نشناخ، به چیزی بالاتر از دست جوانی نگاه نمی کند، دست جوانی هم میره، این خودش رو شکست خورده و خورد شده در طبیعت می داند. او وقت میگه نعوذ بالله در کف شیره نر خونخاره ای. این حرف درست نیست، شیر نر خونخاره نیست، سنت عالیه الهی است. تسلیم و رضا چاره ایست برای کسی که بیدار است. غیر تسلیم و رضا کوچاره ای مال بیچاره هاست. کسی که خدا رو پذیرفت کوچاره نیست. چاره همان است که به تسلیم و رضا، به تسلیم قضای الهی خود رو به نشاط برتر برساند و به سرور عالی تر وارد برزخ و قیامت بشه. فرمود که آف فی کل جارحت منهم، می بندد می شورد مقابله می کند در هر جارحه و عضوی از آنها. چی؟ جدید و بلند، یک بلای جدیدی. سمجها، که این بلای جدید زش میکنه این چهره ها و این جواره ها. اون چه که ما در غیب و قیامت میبینیم همینه که نمونه مختصرش رو در پیری میبینیم. اونجا میبینیم که این افراشتگی های دنیای اونجا دیگه نیست. نگردین دنبال این که بدن خاک شده یه پوسیده رو، این حرفا چی، نه، صورت ملکوتی و مثالی هر انسانی این قصه برش وارد است. انشاءالله بعد بیشتر این روشن میشه. این از نکاتیست که باید خوب روشن بشه. حاصل قضیه اینه که اون چه که ما با خودمون روبرو میبینیم این برخورد است که هر بلایی یک جوری جارحهی عضوی توان بدنی و خیالی و وهمی ما رو به حمله خودش میشکنه. نمونش رو عرض کردم، شما در پیری ببینید یک بار، یعنی نه دست قوی، نه پای قوی، حتی نه فکر قوی، نه قلب قوی. اون قلب معنویه هیچ کسی اگر که نوشیده باشد از غیب و قیامت، اون هرچه این بدن فروکش کند اون روش میکند و تغذیه بهتری گیرش میاد، اون قصه شداست. اما این چشم و گوش و دندان و اینا ببینید همینطور حمله بهش میشه. اینم نیست، با اینم نمیشه مبارزه کرد. و مبارزه کردن با این، مبارزه کردن با یک سنت است. میشه از این آزاد شد. کسانی در این برهه مشکلات نجات پیدا میکنن که از این آزاد بشن. اگه بخواد به اندازه یه هوس جوانی بخوره، دندان پیری کفایت نمیکنه. دندانش رو جوان کنه، معده‌اش جوان نیست. معده‌اش رو چه کار کنه؟ معده‌اش رو هم عوض کنه، نفسی که نظر داره که این معده رو تجهیز کنه جوان نیست. این نمیشه برگرده به جوانی. این باید فوق جوانی و پیری در مرحله حضور در حق و خلوت با حق سیر کنه و جوان و پیری رو یک هدیه الهی برای بریدن از اون ماف سابق بشناسه. وقتی که این آدم به همین بدنها و جارحه ها دل بسته است، خب حالا این شرایط شرایطی است که همینطور بلا می ریزد و سهل طرق الافته الیها، این ضعف ها و زشتی ها که بر جاره ها وارد میشه، انسان حس میکند که یک بلایی دارد بهش میاده. هرچه که تعلقاتی این میشناخت است و با خودش میخواسته ببره برزخ و با اینها زندگی کنه، اینا دائم هی ویران میشه. سهل طرق الافته الیها، آسان میشه راه های آفت به سوی این جاره ها، دیگه میبینید راحت میشه از حالت نشاط درش بیارن، از این میل های به این بدن این رو ساقطش کنن. ریزه کاری خیلی داره اینها، خیلی. همون که حضرت فرمودن باید که یا با عقل خوب معنوی تمثل بتونیم اینا رو بکنیم، یا با چشم شهود الهی که سرمایه حق است بتونیم که ببینیم. برای همین هم اگه دقت کردیم اونجا گفت به عقل کرد، یعنی با عقل خودت میتونی که تمثل کنی، ولی در کشف گفت که چی؟ فرمود که کش فلکه. اینجا دیگه تو کاره نیستی، باید براد بگشاین. یعنی شما اینجا هرچی هم تلاش کنی یا کتاب بخونی هیچ وقت این مرحله را نخواهی داشت الا اینکه آماده بشی که بدنده. فرمود که در یه همچی شرایط قرار میگیری، مستسلمات فلا ایدن تدفع بلا قلوب تدزع، فقط تسلیمی، تسلیم تسلیم، یعنی در مقابل این آفات شما تسلیمی هیچ هم نمیتونی دفعش کنی. یعنی اصلا یه مثال ساده ای داریم دیگه، شما تو خواب دیدین هر چی میخوان بدوید نمیشه، چون که میخوان با پای خواب بدوید هی نمیشه. این یه نمونه جزئیشه، چون شما اونجا اراده نمی کنید، اراده ها رو دارید. درسته که هنوز مفهوم اراده رو میفهمید، ولی شما نمیتونی اراده جدید بکنی، اراده هایی که کردی را با خودت داری. برای همین هم میفهمی که اراده دویدن کردن یعنی چه، ولی میبینه انگار کارساز نیست، به عنوان یه چیز جدید کارساز نیست، الا اینکه اون سرمایه را داشته باشیم. دویدن در مقابل آفات اون قصه جداست، اصلا فوق آفاتی. وقتی که ما بناست همین میل ها رو برداریم و بریم در برزخ و قیامت، از طرفی هم این میل ها مورد حمله اون احوالات غیب و قیامت قرار میگیرد، اون وقت دفاع نمیتونیم بکنیم در یک اسارت محضی. اما یه وقت است نه بالاتر از این میل ها ما زندگی کرده، میل ها رو نبردیم قیامت، اصلا این میل ها رو اکثرش اینجا خاموش کردی. این آدم در اونجا آفت بر میلهای مادونش اصلا ندارد، اصلا ندارد، یعنی اون چیزی که از این میگیرن این از قبل مال خودش نداشته است. عرض کردم یه بار خدمت دوم، یکی از عزیزان که با یکی از روحای برزخی، یکی از روحانیون عزیز که فوت کرده بودن، ایشون ارتباط داشت. بعد امام که فوت کردن، خب ایشون برای ما گفت، گفت که حضرت عزرائیل علیه السلام که اومدن بگیرن قبض کنند روح امام را، خب قبض یعنی کشوندن به برزخ دیگه. ما فرموده بودن به عزرائیل که من که اینجا هستم، اینجا منظور اون روح برزخی برزخ بود، فرمودن من که اینجا چی را میخوان کجا ببرید؟ این یه احوالات هست که کسی در واقع اینجا حضرت عزرائیل اینجا یه ظهور است. قبلا اینها از عزرائیل استفاده ها کردند و خودشون رو میراندن در میل ها و از اسرافیل استفاده کردن و زنده کردن در غیب و قیامت، همطور که اگه ما نکنیم با زور میکنن دیگه. اونها انتخاب کردن دم عزرائیلی رو، اگه کسی انتخاب کنه اون وقت فقط با عزرائیل روبرو میشه که میفرماد من که اینجا، چیزی کنده نمیشه، اون چه که بناس عزرائیل نزع کند و بکند خودش کنده است. حالا حمله ای صورت نمیگیره به چیزی که حمله میشه، اصلا چیز این نیست. شما در نظر بگیرید یه خانه ای دارید، بعدش حالا دیگه این خانه را مدت هاست ترک کردین، طبیعی است که روزگار مرور زمان این خانه را خراب میکنه، اما دیگه خانه شما نیست، شما با ریختن هر آجر و دیوار و خشت این شما نمیریزید، فقط خشت میریزه. ولی یه وقت است نه، این خانه تماما روح شما را اشغال کرده است. اینجاست که هر خشتی که میریزید شما میریزید. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله نخودکی را، داریم که از آقا داشتن میرفتن، بعد دیدن که دم یه حمامی یه توقف کردن، هی گفتن لا اله الا الله، لا اله الا الله. بعد گفتن حاجی آقا چی شده است؟ گفتن صاحب این حمام بیچاره مدت هاست مرده است، همه جا رو ول کرده است، اومده روبروی این حمام واسطه است، هی داره داد و بیداد که اینا کیم میرن تو حمام من. یعنی اینه که آفت ها بهش رجوع میکنه، این هنوز این دنیاییست ولی رفته از اون دنیا. این هر چه آفت به هر میلش میرسه، میل چی؟ حب به دنیا دیگه. این میلش حب به دنیا داره ولی حالا دنیا رو ندارد، این خیلی اذیت میشه. پیشنهاد من نیست که برای اینکه این بحثا اون بحثای عقلی قضیه به بستر بشه، اون بحثای اون که راجع به معاد عرض کرده، مگه یه وقت کسی بخواد این بحثا رو مقدار اگه گوش ندادید اونا را گوش بدید، مقدمه خوبی است برای این بحثا. ما اینجا خیلی معتقد نیستیم که بحثای عقلی و برهانی بکنیم، چون نور فرمایش امام را معتقدیم اگه قلب آماده باشه کافیست که خودش نفوذ بکنه. بالاخره اگه دغدغه ای دارید و مشکلات دارید که هنوز عقل چموشی میکند و دم درواسط دست و داخل این معرفت علوی نمیشه، اون عقل را برید با اون براهینی که اونجا بحث کردیم به یک بستری بندازید. ولی عجیب است، میفرماد که فلا عیدن تدفع، اینا رو روش هی تکرار کنید. حالا اگر ما بخوایم وارد ریزه کاریش بشیم خیلی وقتمون میگیره. این که این احساس احساسی است که بخواید و نخواید اینجوریست دیگه. یعنی وقتی آدم در مقابل اون حالت قرار میگیره دیگه نمیتونه چیزی را دفع کنید الا اون دفع کردنهاش را با خودش دارد، و این خیلی چیز شیرینیست. یعنی یه وقت حالا تو زندگی دونم پیش اومده است، اما اونجا خیلی عالی تر پیش میاد که آدم دفع کردنهاشو با خودش داره، چون خودشو داره. یعنی بالاخره حمله ای هوسی میاد، ولی همین که رخ نمود این دفعش میکنه. این کدوم دسته که دفعش میکنه؟ اون بی دستیشه که دفعش میکنه، یعنی اون قلبشه که در دنیا اینا دفع کرده است و اونجا این دفع کردن محقق تق میشه. وگرنه این دستی که شما بخواید همطور که این دنیا دفع ظلمی دفع اذیتی از خودتون کردید، ماری موری حادثه ای خیالی هوسی اومد و شما اینجا دفع کردید، اون دنیا این نحوه نیست، ولی سرمایه دفع کردنهای عالیه رو دارید. ولا قلوب تجزع، قلبی نیست که دیگه ناله کنه. این چه قلبی است که نمیتونه ناله کنه؟ قلبی که این دنیا ناله میکرد از مشکلات، اینا دیگه اونجا نیست. یعنی این قلبی که احساساتی داشت در مقابل این احساسات بروزی داشت، با این بروز احساسات تشفی خاطر و قلبی داشت، اینا دیگه معنی نمیده. اینا مال دوران اختیار است. کسی که هنوز در موتن دنیاست با اینها زندگی میکنه، کسی که رفت در اون دنیا دیگه اینها رو ندارد. کسی هم که خیلی بیدار شد به لطف و کرم الهی این دنیا رو اون دنیا میبیند، وقت یه چیزای دیگه میبیند، میبیند این دنیا این نیست که دفع میکند، اما این تقاضای دفعش رو میکند. اهلش میفهمند که یعنی خدا دفع میکند. اون دنیا یه چور دیگه میبیند، که میبیند عجب اون چه در این دنیا بود رو اون دنیا صورت حقیقش شده. عمده اینه که شما مغرور نباشید که اون دنیا میتونید، من و شما مغرور نباشیم که با شیون زدن و جیغ زدن کاری از پیش میبریم. نه، چون شیون هم بزنیم شیون زدن اون را داریم، نتیجه شیون زدن رو نداریم. بعد حضرت میفرماد عمده آن است که تو این احوالات رو بشناسی. اگه شناختی یه چیز عجیبی را باش رو برو میشی و این مهم نیست. عمده اینه که آدم بفهمه که در ابدیت خودش، در مقام قرار و بقای خودش چه احوالاتی داره، که داره، همم دارن به این معنا که عرض کردم، الا اونی که این مرتبه را دیگه جزء زندگی خودش نگذاشته باشد که اون دنیا این آفات را به خود بگیره. اگه تو این مراحلی که بر هر کس میگذره درو ببینی و بیابی و تمثل کنی، اون وقت معنی غم قلب ها رو در قیامت میشناسی. لرأیت اشجان قلوب، شجن یعنی خوز، میفرماد حتما، لرأیت حتما میفهمی غم قلب ها یعنی چه و میفهمی اقضاء عیون یعنی چه، که چشم رو خار و تیرگی میگیره، انسان بسته میشه جانش در مقابل افق بلند معنوی. من یه مثالی میزنم بد نیست. شما در دیروز عزیز گفتن که روز عرفه عید است دیگه، عید یعنی اینی که ما بتونیم به ملاقات حق بریم. ابزارهای بسیار بسیار قیمتی مقدسی در اختیار ما گذاشتن اهل البیت که اونا ابزار است که این رویت و حضور انجام بشه. و یک کاش این رو می دانستیم. من کسانی رو می شناسم که به ما خبر دادن که اصلا ما در عرفه بهمون رویت رو دادن، ما تا عرفه نگذروندیم نتونستیم رؤیت خدا رو در عالم معنیش رو هم بفهمیم. من بعید میدونم که شما بی نصیب باشید، چون که بی نصیب، چون عرفه داشتید بی نصیب نیستید، ولی حس ممکن آشنا نباشید. حالا این تذکر بنده رو داشته باشید، ببینید که دیروز بهتون رؤیت هم دادن. این رؤیت رو ممکنه داشته باشید ولی چیزی محسوس نشناسید. گاهی نعمت رو آدم فکر میکنه یه احوال عادی است، گاهی نگاه میکنید انگار یه چیزی اضافه شده است بر نوع نگاهتون به عالم. عرضم اینجاست که شما ببینید وقت در همون عرفه چقدر سطمه میخوردید، گاهی نمیرفت، افق قلب جلوش بسته بود، یعنی گاهی افق قلب جلوش باز بود میرفت مد بسر، هی چشم دل باز بود میرفت میرفت میرفت، گاهی یهو بسته میشد. این بسته شدن ها چی بود؟ یه غم قلبی، چشم تیره میشد دیگه نمیدید، فقط جملات جلوش بود، جملات دعا جلوش بود، خیالات جلو قلبش رو میگرفت، محرومش میکرد از این نگاه. این همینه، این چطوریه. حالا در قیامت این خیلی شدید است. همین جام گاهی قلب درد میگرفت، گاهی قلب نمیتونست بره، میموند پشت یک در و دروازه و دیوار و پرده، این میموند، نه پرده بود نه پرده نبود، نه محسوس بود نه نامحسوس بود. این حالات جزئیه ایست که کلیش در اونجا پیش میاد. میگه تو معنی غم قلب ها رو اگه میشناختی، اون وقت درست برخورد میکردی، آزاد میکردی خودت رو از اون زندگی که اونجا غم شدیدیست که غم قلب هاست، تیرگی چشم هاست، خار در چشم حقیقت بین ما فرو برد، ما میبینیم که این همه راه بلند معنویت برای ما سد شده است. خیلی تعبیر عجیبی است. و اقضاء لرأیت اقضاء عیون، میبینی خار در چشم جانت فرو رفته است، هرچی میخوای باز کنی که ببینی فرو میرد، کینه ای خودخواهی، کبری، خود رو محور قرار دادن، اینا نمیذاره چشم دل جلو بره. همین دنیا، مختصر همون دنیا. لهم فی کل فضاعت صفت و حال لا تنتقل و قمرتون لا تنجلی. میگه که برای این آدم ها در اون شرایط اینجوریست دیگه، هر گرفتاری هایی که نمیگذارید همینطور آدم باش دست دو پنجه نرم کنه. لا تنتقل یه حالتیست، یک فضعه و گرفتاری و فشاریست که در نمیره ازش، و یک گرداب و فرو رفتگی است که اصلا برطرف نمیشه، نمیگذره. نمیدونم گاهی دیدید یا نه، یه غمی الحمدلله که ما در دنیای زندگی میکنیم که تحمل این که از حالی به حالی بریم رو بهمون دادن. اصلا اگر که شما خودتون دیدین، یه پشیمانی رو همیشه به ما میدادن، من حتی دارم همون پشیمانی ما رو میکشه. ما در پشیمانی ها دو بهره میبریم، یکی بصیرت میگیریم، یکی به لطف خدا گذر و عبور. یا درست عکس این دنیاست، این اون دنیا بقاست. وقت یه پشیمانی هم نه، جمع پشیمانی ها. بحث ترسیدن اصلا نیست، بحث تفسیر اون دنیا رو درست یافتن که این دنیا خودمون رو معنی کنیم. ائمه عزیز ما فقط میخواستن ما بتونیم درست زندگی کنیم در همه حیات خودمون که دنیا و آخرت هم نداره. ولی این خیلی حق است، یعنی ما وقتی که بخوایم و نخوایم با یک حیاتی رو برون میشیم که چی؟ گرفتیاری‌هاش، فضائحش انتقال بردار نیست. جمله رو نگاه کنید، لهم فی کل فضاعته، در هر گرفتاری برای اونا چی هست؟ صفت و حال لا تنتقه، یک خصوصیتی است که اون خصوصیت احوالی است لا تنتقل. یعنی شما یه وقت یه غمی دارید پیش میاد، یا حتی یه غمای خیلی ساده گاهی آدم رو اذیت میکنه. ما یه شب بود تو اون مسجد انبیا، یه بچه شلوغ میکرد، شلوغ چه؟ یه بچه خیلی هم شلوغ میکرد، حس میکردیم داره جلسه رو اذیت میکنه. ما یه جمله گفتیم که ای کاش مادر ایشون متوجه بود که اگر که این بچه رو ببره که جلسه سیرش رو طی کنه بیشتر ثواب میگیره. ما اینا گفتیم، ما به نظر خودمونم خیلی راضی شدیم که گفتیم. رفتیم خونه، یهو بر قلبمون وارد شد یعنی یه حالت ایران که این با هزار امید اومده بود تو این جلسه این مادر که یه چیزی گیر بیارد. تو با این کار خودش بهتر از تو میدونست که این بچهش داره اذیت میکنه، بهتر از تو هم میدونست که بالاخره این بچه ستمه داره به جلسه میزنه. حتماً هم در یه شرایطی بود که نمیتونست اینا ببردش، یا حالا شوهرش تو مردا بوده است، یا هم بالاخره یه مشکلی داشته است که زنه جوانه بوده است و باید مثلا سر فرصت رفته. خلاصه عرض میکنم اینا حمله کرد به ما، اصلا واقعا خیلی سخت بهمون گفت. فقط تنها راهی که ما دیدیم خدای ما دیگه بحثمون است دیگه، اینا ببر دیگه، یعنی یه کاری خوب میخواستیم بکنیم اینقدر اذیت داریم میشیم دیگه، فقط باید ببره. یعنی اگه نمیبرد من نمیدونم چی میشد. حالا شما حساب همینا ما تا آخر داشتیم، هم چهره های حقیقی این عمل برای ما روشن میشد، یعنی یه ذره روشن شد اینقدر ما اذیت شدیم، حالا بقیه‌اش هم روشن میشد یه ذره. حالا حساب کن بین خدا خدا یه خواهری که بالاخره اومده است برای من که نیومده بود، اومده است شاگردی قرآن بکنه، بلکه یه آیه قرآن به قلبش بشینه، سرمایه‌ای براش بشه، با هزار امید بلند شده است اومده است، حالا ما یه همچی برخوردی با این بنده خدا کرد. اینجوری است، یعنی احوالاتی که در قیامت هست من نمیدونم، یعنی این لغت‌هایی است که میتونه تأمل کنه این معنا را که جانکاه هست. چی میتونیم بگیم؟ بعد حضرت میفرمان که آقا یکیه، من این تعبیر گردابم یه بار دیگه هم عرض کردم طور نیست دوبارم بگم. یه لحظه ما یه شب خواب دیدیم که نمیدونیم چی بود، اسم اول به ما اسم نداشت برامون، یوهو حس کردیم رفتیم توی گودالی فرو، یه جوری آن نفسمون یه جوری خیلی بدی گرفت، از فشار شدیدش پریدیم بالا. یه لحظه بهمون القا شد که جهنم معنیش از این مقبول است، یعنی در حدی بود که دیم داریم میمیریم فقط از این که نمیتونیم نفس بکشیم، از مردن خودمون دیگه بیدار، یعنی تحمل اون حالت اصلا برامون نبود بیدار شدیم. اینجا معناش برای حضرت، خب حضرت اینا رو میگن میفهمن میبینن تحمل دارن، اون چیز دیگه است. اما میفرماد قمرم یعنی هم مثل گردابی که آدم رو میکشه پایین، درستم تعبیر همین معنا و هم که قمره باید با دیدن مترجمین یخته اینجا بینم سختی یا اینا گفتن، لغت معنیش این نیست، قمره یعنی گردان که آدم رو میچشه پایین. میفرماد و قمرتون لا ینجلی، یه قمره ایست که اصلا برطرف نمیشه، نمیره چیز جدیدی بیاد. میگه خب بخواهید و نخواهید اینجوریست دیگه، خودتونه توی ابدیت بیابید آقا خیلی زندگی عوض میشه. من خودم حسرت میکنم که چرا تمام شریانهای شعورم رو این احوالاتی که حضرت به ما خبر دادن اشغال نمی کند، وقت خیلی خوب میشد زندگی کنیم، زندگی میشد بهشت، چون به بهشت آدم وصل میشد در همین دنیا. بعد حضرت اومدن حالا این ور قضیه که میگه آقا تو نگاه کن، حالا اون احوالات دیدی، حالا بیا این احوالات یخته به خودمون نگاه کنید. کم و کم اکلت الارض من عزیز جسد و عنیق لان کان فی الدنیا قضیه طرف و ربی و شرف. چه خوش پیکرانی، چه ارجمند انسانهایی که این دنیا خرد، این زمین خرد و سر کشید و فرو کشید. کم اکلت الارض، این دیگه بحث بیرونی ماست، یعنی همین بدن و اکلت الارض از کی؟ من عزیز جسد، یعنی پیکر خیلی عزیز. حالا خود فرمایشات حضرت بخونیم. و عنیق لان، عنیق یعنی العجب و لناظر، یعنی وقتی نگاهش میکنی خیلی خوشه بیاد، جذاب باشه. میگه چهره های جذاب و خوش رنگی، عنیق و لانه کانف دنیا غزیه، در دنیا خیلی متنعم بودن، خوب میخوردن، میوه های خیلی خوش قیمتی میگرفتن میخوردن، جای دیگه همه چیزشون در نعمت بود. فی دنیا غزیه طرفین، طرف تأکیدش به مطرف شنیدین دیگه، یعنی خوش ریخت و پاش، پر ریخت و پاش. میگه کسانی که هم خیلی خلاصه نازک نارنجی بودن، خوش میخوردن، خوب ریخت و پاش داشتن. و ربی و شرفین، رب و یعنی کوه، یه چیز بالا، خیلی هم بسیار بزرگوار بودن این آدم ها، انگوش نما بودن، مورد نظر اندیشه ها بودن. میگه همه شون زمین خورد، شاید بگی چیز جدیدی نمیگه حضرت، اما خیلی این حرف جدید است. گویا من همین حالا دارم میشنوم، چرا؟ چون که با زندگی من حالا درگیره، فردام دوباره درگیر است. یعنی این جمله رو نگاه کنید که دو تا نتیجه ما میتونیم بگیریم. اولا مگه بناست تو زندگی هدف ما اینا این نوع زندگی باشه که اینها درش افتادن؟ در ثانی چرا برای ما این نوع زندگی ها مقصد و قبله و قیمتی میشه؟ مگه غیر این است که و کم اکلت الارض، خب زمین که اینها را میخوره. پس دو تا نتیجه میگیریم، اولا اینها چشم ما را به خودشون خیره نکنن و خیره کردن اونها ما را خریدار از طرف ما نداشته باشه، یکی اینکه خودمون بنای این نوع زندگی ها را نذاریم. بعدن خیلی خوب حضرت می فرمان که اصلا علت این که ما میپسندیم اینها را مال اینه که نمیبینیم درست. حالا خدا باید کمک به هممون بکنه. من بارها به شما عرض کردم هیچ راهی برای درست دیدن جز گذراندن سخن معصوم به قلب و بر قلب نیست. یعنی شما حرف این عارف و اون عارف و همه را باید فرع بگیرید، بگیرید اینا معدن مؤثرن، ولی باید این سخنا بر قلب، سخنای معصوم بر قلب بگذرید. اگه گذشت چشم بصیرت آدم پیدا میکنه، قلبش بینا میشه. وقتی که بینا میشه دیگه، وقتی هم که قلب بینا شد، فقط اون که قلبش بیناست، قلبش بیناست میفهمد یعنی چه، بقیه هم هرچه میخوان بفهمن. میفرماد که ببین یخت درست نگاه کن در دل این شرافت ظاهری و ریخت و پاش و این چهره بشاش، خورندگی زمین را ببین که تو هم باشی میخوردت. ما نداری مرحوم آیت الله قاضی، خدا رحمت کند این بزرگانی که این همه به ما خدمت کردن، مرحوم آیت الله قاضی استاد مرحوم آیت الله طباطبایی، در شرح حالش طلبه میگه که رفتم دیدم که حاج آقا از سبزی فروشه که دارن کاهو میخرن، این کاهو برگایی نیمه پوسیده، برگایی که دیگه اگه تا فردا بمونه نمیشه، خورد جمع میکنند و بعدم خریدند و پولش دادند و رفتن. میگه ما به حاج آقای خود گلمن شدیم، دنبال حاج آقا را افتادیم تو را بودیم، حاج آقا این چه کاری بود کردی؟ آقا چرا درست کاهوار نخرید؟ چرا برگایی نیمه پوسیده را خریدید و اینا؟ فرمودن حقیقتش اینا هم اینا برای ما کافیست، یعنی ما امروز میخوایم کاهو بخوریم اینا کافیست، ولی اگه اینا رو ما نخریم این بقاله فردا اینا رو دیگه نمیتونه بفروشه و مجبوره بریزه، ولی ما امروز که بخریم نمیریزیم، میریم میخوریم. خب هم ما کاهو خوردیم، هم کاهو بعدی نخوردیم، هم اینا بی خودی از یه ضرری بی خودی راحت کردیم. خب ببینید این نگاه یه نگاهیست اساسی، یه نگاه همینست که آقا نه ما خوبش هم میخوریم و خوبش هم میگن، خدا برای ما این خوبه را گذاشته است که بخوریم، خب برو بخور. این هم نگاه طرفه مطرف، مطرف یعنی روح ریخت و پاش کردن، لازمش اینست که ما خیلی این دنیا رو جیگوله ببینیم که جیگول گراییم. یه وقت از اصلا در دل بشاشیت دنیا هیچی مرگش رو میبینیم و وقت ازش استفاده میکنیم، درش خوشگذرانی نمیکنیم. استفاده کردن از دنیا همونه که ائمه عزیز ما انجام دادن، خوشگذرانی در دنیا اونه که دشمنان ائمه انجام. فرمود از اینجا وقت اینا را خوب گوش بدین، حالا انشالله از اینجا به بعد حضرت با ما حرف دارن. این مقدمات به قول معروف میگه این جهانبینی ها یک بصیرتیست که ما بتونیم زندگیمون را تنظیم کنیم. میفرماد این آدم ها ببین مگه اینجور نبودن، حالا درست است در چنگال زمین خورد شونده ان، اما یتعلل و به سرور فی ساعت حزنهی و یفزع الی سلوته این مصیبت نزلت بهی. خیلی عالیه. میفرماد این آدم با این خوشرنگی و خوش زندگی کردن هر وقت یه حزنی سراغش میمد به سروری پناه میبرد. یتعلل را معنی کردن یتشاغل، یعنی خودش را با یک خوشی از دل یک حزنی که سراغش میمد از نجات میداد. حالا گوش کن، بعد حضرت میفرماد این حزن طبیعی زندگیش بود، به جای اینکه با حزن کنار بیاد معنای حزن رو بشناسد و با حزن آشنا بشود، جایگاه حزن رو کشف کند، فرار از این حزن میکرد، اون وقت به مشکلاتی میافتاد که اون حضرت بعد میفرماد. جمله بعدی را میخونم، ای کاش یادم نره برگردم دوتا جمله را دوباره روش کار کنیم. میفرماد پس تا اینجا چی شد؟ یتعلل و به سرور، به سرور مشغول میکرد خودش را، فی ساعت حزنهی، وقتی که غمی داشت، حزنهی، نگفت سرورهی آوا. یعنی این غم، غم خودشه، اما غم خودش رو مینداخت پشت سر با مشغول شدن به یک حزن دروغ، به یک سرور دروغی. میگم بعد چرا دروغی. و یفزع الی السلوه، پناه میبرد به یک خیال لذیذ دروغی. اصلا معنی کردن سلوه را انصراف و نفس عن علم المخیل، یعنی نفسش رو به یک خیال دروغی از یک غمی مشغول میکرد، می پناه میبرد به یک خیال دروغی از یک غم. میخونیم با جمله را، یفزع الی السلوته ان مصیبت نزلت بهی، وقتی که مصیبتی برای اون میمد پناه میبرد به یک خوشحالی خیالی. خب حالا چرا این مصیبت سراغ او میمد؟ اینا جملات عجیبی است. زنن به قدارت عیشهی و شهاحتن به لحوهی و لعبه. میگه میدونی چرا این غم سراغش میمد؟ این غم به جهت قذاره عیشش بود، زندگی خوش. چه خوشی؟ این خوشی که اهل دنیا درست میکنن، نه خوش اولیا. میگه تنگنا و درد سری بود. زن به معنی همون گرفتاری و شدت است، بخلم به یه معنا داریم دیگه. میگه یه تنگنایی بود که این نتیجه اون نو ریخت و پاش بود. پس این تنگنا به شکل غم یا به شکل سختی به سراغ این میمد، ولی این به جای این که این غم و سختی را تحلیل کنه چه کار میکرد؟ به خیالی خوش پناه میبرد که از این فرار کنه. دوباره جمله وقت عجیب. و شهاحته، شهاحرم معنی کرده همون بخل و سختی، یعنی طبیعی بود که یک تنگنا و گرفتاری سراغ اون زندگی خوشگوار میمد. چرا؟ به لحوهی و لعبهی، لعبهی به جهت اون لهو و لعب، اون سرگرمی و خوشگذرانی لازمه این خوشگذرانی در این دنیا، اون سختی است. ولی این سختی را تحلیل نمی کرد، بلکه سختی را لگد کوب می کرد. حالا برگردید از اول دوباره نگاه کنید. بعضی ها آقا حزن رو نمی شنن، بعضی ها معنای حزن‌های خودشون رو نمی‌فهمن. اینها به جای اینکه حزنشون رو تحلیل کنن، از حزنشون فرار میکنن. اصلا جنس تمدن بعد از رنسانس جنس پنهان کردن حزن است، نه معنا کردن حزن. تمام در پارکش را بگیر، اینکه گاهی میان افراد بریده از یک نگاه عمیق دینی یه پدیده رو ارزیابی میکنن، میگن آقا پارک کجاش بده است، علفاش بده است، درختاش بده است. همین نمیدونم چی بود، اخبار من میخواستم گوش بدم، انگار یه دقیقه قبل از اخبارش بود با یه دانشجوی، دوتا دانشجوی نشسته بودن تو پارک صحبت میکرد، به یکشون گفت چطوره؟ گفت نه خیلی خوب است، وقتی خسته میشه میام اینجا خستگیمونه در کنیم. دختر حالا موباشونم که معلوم بود با کی میرن مصاحبه میکنن. عرضم اینجاست که نه، یه وقت است که اصلا فرار از غم است. ما داریم گفت وقتی میخواید غمت از بین بره برو مسجد. این مسجد وقتی که شما رفتین غم را میگشاید یا پنهان میکند، چون که غم پیش آیدد در حق گریز، هیچ جز حق غم گسار. غم گسار غیر غم را گم کردنه. هیچ جز حق غمگساری دیده ای؟ ما هم توصیه ده، مگه تو دعا آوادون نمیخونید که خدای این کرب رو از من بگی، به تنفس و نفس یعنی آزاد شدن تبدیل کن. اما وقتی خدا، اصلا خدا پیامبری برای ما میفرسته به نام پیامبر درونی، یکیش غم است. غم چه کار میکنه؟ غم خبر از این میده که آقا کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی، رهز که پرسی، چه کنی، چون باشی، میدوی میای مسجد، میدوی میای دعا. هدیه خدا غم، و این غم همواره مثل باران رحمت بر شما تا آخر عمرتون میبارد. یه غم میره، غمی را میگشاید، ولی شما که هنوز به مقام قرب محض نرسیدی، خب دوباره چشمه دا باز میکنه، می وای عقبی. این چشمه که باز بشید، این غم جدید میاد. این غم جدید برای گشودن در جدید است تا به یک میدان بزرگتری از معنویت آدم برسید. حالا دوباره وقتی آدم رسید میبینی اون غم را نداری، ولی یک غم بیشتری و زیباتری و مقدستری میاد. این ملتی که از دین فاصله گرفت، این غمها سراغش میاد تا بهش بگه که آقا از دین فاصله گرفتی. شیطان میاد این غم را تبدیل میکنه به سرگرمی و لهو و لعب. اینجاست که این آدم وقت حالا بعد با چی رو برو میشه؟ شما یه خورده تصور کنید با تمام این غمها که یکی از که یک اولیای خدا دانه دانه تو دنیا هی پشت سر گذاشت و رفت و رفتم، حالا با همه اینا یک جا رو برو بشه، اصلا نمیدونم میشه فهمید یعنی چی؟ یخته دقت کنین ببینین چی میشه. نمیشه، یعنی انگاهی میگن شوکه میشه آدم دیگه، یعنی اینقدر زیاده میگه بابا بلش کن، قول بالا بدش کن، یعنی لاابالی شدن نسبت به سرنوشت ابدی. این بابا ولش کن که مسئله را ولش نکرد، فقط کشون مسئله را به یه جایی که اونده دیگه فرار و بریزی نیست. اگه التفات بفرماید حضرت دارن، وقت دوباره جمله را بخونین، اصلا هیچی نمیخواد به فرمایشات حضرت اضافه کنین، فقط باید درست نگاه کنین. میفرماد کم اکلت الارض، از اینجا شروع کنین، وقت میرسیم به اینجا، یتعلل و به سرور فی ساعت حزنهی، یعنی در ساعت حزنش مشغول کرد خودش به چی؟ به سرور. بعد حضرت میفرماد، حالا میخواید یه خوده بریم، به حرف عجیب است دیگه، یه جا میفرماد فی ظل عیش قفوله، در اون عیش قافلانه به بد برخوردی خودش رو کشوند. اینا باید روش بحث بشه دیگه. خیلی دلم میخواد که من از این تکه نگذرم، شما هم نگذرید، هی یه کاری کنید، یه جوری بالاخره خودمون رو نجات بدیم. دوباره نگاه کنید ببینید چی شده است، حضرت از چی گله داره؟ میگه این نوع برخورد غلط است که با حزن خودت درست برخورد نمیکنی، روبرو میشی با حزن خودت ولی آشنا نمیشی با این حوز. خیلی عالیست، به قول یکی از دانشمندا میگه همین ملتند که با درد هم درست روبرو نمیشن. شما میدونید درد بسیار هدیه خوبیست برای بدن انسان، عموما دردها را باید آدم باش طی زندگی کنه، لگد مالشون نکنه. درد خب میاد دیگه، وقتی آدم درد میاد خب میشینه باش زندگی میکنه، یواش یواش درد میرد، ولی شما دیگه آزاد شدی. ولی یه وقت درد را شما نمیرونه نمی کنی، خودت رو یه کاری میکنی که این درد در واقع بر تو حاکم باشه، تسلیمش بشی. مسکنهایی که تمدن جدید به ما عرضه میکنه، عموما اینها ما رو در چنگال مسکنها قرار دادن است، نه درد را زیر چنگال مقاومت ما از بین بردن. بنیاد علم پزشکی امروز که بعد از رنسانس اصلا کل کار همون تعبیر ملا صدرا، یه فکری که شیطانی شده تمام کارا شیطانی. مثلا نمونه مثال میخوام بزنم، یه وقت عرض میکنم جراحی شکسته بندی است، اونا کاری به این تمدن اینا نداره خیلیش، ولی گاهی اصلا به قول آقای مهاتما گاندی یه جا میگه دیگه، میگه که نمیذارن ما دردمون رو ارزیابی کنیم. کتاب خوبی داره، اگه رسیدین بخونین، به نام این از مذهب من، آدم زحمت کشیده تو این قسمت ها کار بیش از ما کرده است. مرحوم مطهری میفرمان کتاب این است مذهب منه گاندی رو دادم آیت الله طباطبایی خوندن، به سرعت خوندن، گفتن خب خوبه ما هم که همینا رو میگیم. یعنی گاهی نگاه وقتی که به تمدن درست شد آدم میبینه نه اونجا هم همین مشکل داره، وقت از اون بدترین حزنه. من این مثال درد رو که زدم نمیخوام اصلا رو این متوقف بشین، خیلی دقیق، چون حزن مال جان است، اون درد آخرش مال بدن است دیگه. خدا کمک کنه که بفهمیم احوالات ابدی ما چطوری است تا بتونیم اون چه که باید بکنیم بکنیم. نسأل و کوند او که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را، این سلطان قلب ها، این ظرف حقایق را از ما راضی و خوشنود بگرد. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدس از ما قبول بفرما. پروردگارا لطف و مرحمت تو عید قربان را برای ما عید کرد. خدایا عیدی ما در عید قربان نزدیکی به صاحب عید قدیر باشد یا الله. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا این انقلاب را برای ما مبارک و پایدار بدار. توفیق سربازی این انقلاب را نصیب ما بگردان. پروردگارا از آفاتی که تهدیدش می کند خدایا با لطف و کرم خودت مسونش بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری، این اشراق غیب بر نظام اجرایی ما را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی حقوق ذوی ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد.